شما را خوش آمدید میگویم. در برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان جهان میشنوید که نواز شریف صدر اعظم پاکستان در دیدار با مقامات افغان روی مبارزه جدی و مشترک با تروریسم تاکید کرده است. در این حال برخی از کارشناسان به این باورند که محمد اشرف غنی و نواز شریف در ملاقاتشان چیز تازه برای گفتن نداشتند. یک سروی وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که 13% باشندگان افغانستان در قریه‌های دوردست به مواد مخدر معتاد شده است. اینها و بیشتر از اینها را در جریان مجله خبری خواهید شنید، اما پیش از این همه سرویس خبری با همکارم ستار فروخ.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان در کابل روی مسائل مختلف صحبت کردند. رقم تلفات زلزله‌ای که امروز بین کتماندو پایتخت نیپال و کوه اورست در نزدیک سرحد چین رخ داد به حداقل 47 نفر افزایش یافته است. و قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز با همتای روسیش سرگی لاوروف در شهر سوچی در بحیره سیاه دیدار کند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که تلاش میکند مشترکاً با پاکستان زمینه صلح و ثبات را در افغانستان مساعد سازد. محمد اشرف غنی امروز در یک نشست مشترک خبری با نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفت:
در این شرایط امید ماست و از مذاکراتی که داشتیم که ما به حیث دو دوست به حیث دو دولت که باید شرایط ثبات در منطقه با وجود بیاریم، مقابل خطرات مشترک با وضاحت استاده شویم.
در همین حال نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که دو کشور با هم توافق کردند تا در راستای آوردن صلح و ثبات در افغانستان و پاکستان به گونه مشترک تلاش نمایند. صدر اعظم پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه آن کشور پیش از ظهر امروز به کابل آمد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. اداره امور بین المللی مبارزه در برابر مواد مخدر در وزارت خارجه آمریکا یافته‌های یک سروی تازه در مورد معتادین مواد مخدر را در افغانستان نشر کرد. مسئولان این اداره امروز در یک نشست خبری مشترک با وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در کابل گفتند که در حال حاضر 3 میلیون تن در افغانستان معتاد به مواد مخدرند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان خواستار ادامه کمک‌های جامعه جهانی به منظور محو کشزارهای کوکنار در افغانستان شد. در نتیجه درگیری میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی شیندن ولایت هرات دو سرباز اردوی ملی زخم برداشتند. اصیل‌الدین جامی معاون والی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری قبل از ظهر امروز پس از حمله شماری از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی شیندن رخ داد. آقای جامی گفت که نیروهای امنیتی تلفات سنگینی به طالبان مسلح وارد کردند، اما وی در مورد رقم دقیق تلفات مخالفان مسلح چیزی نگفت. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار. تلفات زلزله‌ای که امروز بین کتماندو پایتخت نیپال و کوه اورست در نزدیک سرحد چین رخ داد به حداقل 47 نفر افزایش یافته است. جنس الورک سخنگوی اداره امور بشری سازمان ملل متحد امروز در ژنو در یک نشست خبری در مورد زلزله نیپال گفت:
The first one, the biggest one, which measured 7.3.
تکان اول زلزله خیلی شدید بود. 7.3 درجه ریشتر و نسبتاً سطحی بود. این زلزله ساعت 9:05 دقیقه صبح با وقت اروپای مرکزی رخ داد. این یک زلزله بزرگ بود و به دنبال آن در فاصله 30 دقیقه دو زلزله دیگر هم شد که شدت یکی 5.6 و از دیگر 6.3 درجه ریشتر بود. وزارت داخلی نیپال میگوید که دست کم 42 نفر در این زلزله کشته شده و بیش از 1100 تن زخمی شدند. به گفته مقامات حکومتی 4 نفر در هند کشته شدند. رسانه های چین خبر دادند که یک تن در منطقه تبت جان باخته است. این پس از آن است که در زلزله 25 ماه اپریل در نیپال بیش از 8000 تن کشته شدند. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز با سرگی لاوروف همتای روسیش در شهر سوچی در بحیره سیاه دیدار کند. انتظار می رود جان کری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم ملاقات نماید. انتظار می رود که وزیر خارجه آمریکا و مقام های روسی در مورد تطبیق توافقنامه شکننده صلح در شرق اوکراین که در ماه فوریه به اجرا درآمد و همچنان در خصوص مناسبات در سوریه و یمن و توافق اتمی با ایران بحث کنند. در گزارش فعالان اپوزیسیون در روسیه آمده است که مسکو حدود 1 میلیارد دلار را در زمینه حمایت از شورش جدایی طلبان در شرق اوکراین مصرف کرده است و در آنجا حداقل 220 سرباز روسی کشته شدند. الیا یاشین، یک فعال اپوزیسیون روسیه، امروز در کنفرانس خبری در مسکو گفت:
только за первые 10 месяцев войны Россия понесла
روسیه صرف در جریان 10 ماه جنگ 53 میلیارد روبل معادل 1 میلیارد دلار در جنگ اوکراین مصرف کرده است. این گزارش تحت عنوان جنگ پوتین که امروز در مسکو ارائه شد، آخرین پروژه بوریس نمتسوف منتقد کرملین بود. نمتسوف برای ارائه یک تصویر برخلاف این استدلال روسیه است که هیچ سرباز روسی در اوکراین نمی جنگد، از اطلاعات منابع باز و صحبت با خانواده ها استفاده کرده است. بوریس نمتسوف در ماه فوریه در منطقه مرکزی مسکو با ضربه گلوله کشته شد. کرملین تا حال در این مورد تبصره نکرده است. پایان خبرها، در ادامه با فرشته نگاه باشید.
صد شش سی و شش شام است و شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM استید. این هم مطالب و موضوعات که در ادامه مجله خبری میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید دشمن افغانستان باید دشمن پاکستان و دشمن پاکستان باید دشمن افغانستان عنوان شود،
که باید شرایط ثبات در منطقه با وجود بیاریم و اعلام کنیم که دشمنای افغانستان دشمنای پاکستان هستن و دشمنای پاکستان دشمنای افغانستان هستن.
برخی از کارشناسان به این باورند که محمد اشرف غنی و نواز شریف در دیدارشان همان تعهدات سابقه را تکرار کرده و چیز تازه برای گفتن نداشتند.
این هم ادامه همو صحبت های بوده که دکتر غنی و آقای نواز شریف چند ماه قبل دیر انجام داده بودند. صحبت های که شده کدام جت تازه دیده نمیشه.
نظریات برخی از باشندگان کابل را نیز در مورد سفر هیئت پاکستانی به افغانستان خواهید شنید. یک سروی وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که 13% باشندگان افغانستان در قریه‌های دوردست به مواد مخدر معتاد شدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها از شما دعوت می‌کنم که رادیو آزادی را بشنوید. سلام، شام بخیر. فرشته نگاه با همکاری اکرام مسکینیار در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما هستم. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در دیدار با مقامات افغان روی مبارزه جدی و مشترک با تروریسم تاکید کرده است. نواز شریف و رئیس جمهور اشرف غنی گفتند که تروریسم خوب و بد ندارد و منافع افغانستان و پاکستان و منطقه را تهدید میکنند. صدر اعظم پاکستان را در سفر به افغانستان مشاور امنیت ملی و امور بین المللی لوی درستیز و برخی مقامات دیگر پاکستانی امرایی میکنند. جاوید اسنزاده گزارش میدهد.
مقامات افغانستان و پاکستان در ملاقات‌هایشان روی مبارزه با تروریسم تاکید کرده و گفتند که در این زمینه از هیچ نوع همکاری با یکدیگر دریغ نخواهند کرد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان به روز سه‌شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شده و با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت ملاقات کرد. رئیس جمهور اشرف غنی که با نواز شریف در یک کنفرانس مشترک خبری حضور یافت، یک بار دیگر تاکید کرد که دشمنان هر دو کشور مشترک بوده و نیاز است تا در برابر خطرات یک جا استادگی صورت گیرد.
در این شرایط امید ماست و از مذاکراتی که داشتیم که ما به حیث دو دوست و حیث دو دولت که باید شرایط ثبات در منطقه با وجود بیاریم، مقابل خطرات مشترک با وضاحت استاده شویم و اعلام کنیم که دشمنای افغانستان دشمنای پاکستان هستند و دشمنای پاکستان دشمنای افغانستان است.
در این نشست خبری نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز گفت که ثبات در افغانستان به نفع آنهاست و وی خواهان اگر افغانستان با ثبات مستقل می باشد. سفر مقامات پاکستانی به افغانستان در حال صورت می گیرد که شماری از ولایات افغانستان مورد تهدید مخالفان مسلح قرار گرفته و در این اواخر فعالیت های آنها نیز افزایش یافته است. آقای شریف در مورد راه اندازی عملیات طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده گفت که آن را با شدیدترین الفاظ تقبیح می کند. وی همچنان گفت که اگر عملیات مشترک را پلان خواهند کرد تا تروریسم را در امتداد سرحدات میان دو کشور از بین ببرند.
ما به این توافق رسیدیم که صلح و ثبات تا زمانی در منطقه آمدن نمی تواند که با مشکلات تروریسم به گونه تاثیرگذار رسیدگی نشود. پاکستان خواستار یک افغانستان با امن و با ثبات است. ما به طور قوی با افغانستان ایستادگی خود را اعلام می کنیم و دشمن افغانستان هیچگاه دوست پاکستان شدن نمی تواند.
آقای شریف را در این سفر سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور بین المللی، راحیل شریف لایدریستیز اردو و شمار دیگر از مقامات پاکستانی همراهی می کند. سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان می گوید صدر اعظم پاکستان و عبدالله عبدالله روی مبارزه جدی با تروریسم، موضوعات اقتصادی، پروسه صلح و مشکلات در افغانستان و پاکستان گفتگو کردند. با گفته یمین منبع، نواز شریف از عبدالله عبدالله نیز دعوت کرده است تا به پاکستان سفر کند. ظرف چند ماه اخیر روابط میان افغانستان و پاکستان نزدیکتر شده و رفت آمد مقامات این دو کشور نیز افزایش یافته است. کارشناسان میگویند ارگاه این تعهدات و همکاری ها به گونه صادقانه از سوی پاکستان عملی شود، صلح و امنیت در افغانستان تامین خواهد شد.
شنیدید که صدر اعظم پاکستان در ملاقات با مقامات افغان روی مبارزه جدی و مشترک با تروریسم تاکید کرده است. در همین حال برخی از کارشناسان افغان به این باور هستند که رئیس جمهور غنی و نواز شریف چیز تازه‌ای بر گفتن نداشتند و تعهدات سابقه را تکرار کردند. این کارشناسان میگویند که در نشست خبری مشترک اشرف غنی و نواز شریف مسائلی که چند پیش در اسلام آباد روی آن توافق شده بود مطرح شد. نسیم شفق در این مورد با آجی سید داود مصاحبه کرده و در نخست در مورد هدف و اهمیت سفر از وی پرسیده است.
چندین ماه قبل آقای غنی رئیس جمهور افغانستان با پاکستان رفته بودند و دوج ملاقات هایی که صورت گرفت و بعد از او رفت آمده هایی که بین کابل و اسلام آباد صورت گرفت و همچنان تمام مسائل تحت پوشش و سایه صلح و مذاکرات به وجود آمد. به نظر ما این هم ادامه امو صحبت های بوده که دکتر غنی و آقای نواز شریف چند ماه قبل ایر انجام داده بودند. متاسفانه که تامیل از این که ما شما صحبت میکنیم بخاطر از این که پیمان یا این توافق یا این مذاکرات از سر یک تجدید شوه و هر دو طرف یک وعده وعید داده شوه که این مذاکرات به نتیجه نبود. من فکر میکنم به ظاهر همونطور یک مسئله است.
بله، نشست خبری مشترک آقای غنی و آقای نواز شریف را شما حتما تعقیب کردین. به نظر شما تعهد جدید و قابل توجه از طرف آقای شریف در این کنفرانس چیز بود؟
با کمال تاسف تمام صحبت ها از رئیس جمهور غنی و همچنان از نواز شریف صحبت هایی که شد همه تکراری بودن. سه موضوع را که اشاره کردن که دوست افغانستان دوست پاکستان است و دشمن افغانستان دشمن پاکستان است. من فکر میکنم قبلا همین صحبت شده بود. دیگر مسئله که آقای غنی به او اشاره داشت و این بوده که تروریسم نه تنها خطر برای افغانستان است، برای منطقه است و خصوص برای پاکستان و جهان است. این مسئله هم بسیار زیاد تکراری بوده. مسائل اقتصادی را هم سر صحبت هایی که شده کدام جت تازه دیده نمیشد.
بله آجی صاحب، به نظر شما در صحبت های پشت پرده یا عقب دروازه های بسته که میان مقامات افغان و پاکستان صورت گرفته باشه، چی مسائل مهمی است به نظر شما که مورد بحث قرار گرفته باشه؟ پروسه صلح، روابط میان دو کشور، مسائل اقتصادی، روابط افغانستان با هند و نگرانی پاکستان از این ناحیه، این مسائل هم شامل بوده باشه؟
تا جایی که از طریق رسانه ها در پاکستان این مسئله به مطبوعات رسیده و ایست که پاکستانی ها در قدم اول می خواستن که اطمینان بتن برای آقای غنی که ما حاضر هستیم که طالبا را در میز مذاکرات روبرو هم رای شما تشویق و ترغیب کنیم. و دو مسئله عمده و اساسی را اونا باز هم آجانده خود پاکستان بوده که پاکستانی ها تلاش می کنن. چند وقتیش هم این مسئله در مطبوعات آمده بود. پاکستان علاقه مندیش به این است که روابط هندوستان همراه افغانستان به کلی ضعیف بسازد. من فکر میکنم آجنده دومی پاکستانی ها در این مسئله ای بوده. او سومی مسئله که اینا سرش در پاکستان صحبت کرده بودن ویره هم از طریق رسانه ها ما شنیدی مویی بوده که در ارتباط ملا فضل الله رهبر تحریک طالبای پاکستان اینا میخواستن که همراه اشرف غنی صحبت کنن که ایره برای پاکستان تسلیم کنن.
آجی سید داود کارشناس مسائل افغانستان بود که در مورد هدف و اهمیت سفر نواز شریف به کابل و دیدار وی با مقامات ارشد افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد. والا نظریات برخی از باشندگان شهر کابل را در این مورد میشنویم.
اسم ما داود است. پاکستان در گپای خود استفاده نمیشه. پاکستان دروغ میگه که نظر پاکستان غلط است. از اول تا آخر غلط بود. دلیل غلط است. هیچ گپی از یه بجای نیست. بعد از طالبان بیادرای ماست. ما قدی طالبان جور میم. طالبان قدی ما پر که طالبان بشینه. به تفاهم برسه. به صلح برسه. وام بیادرای ماست. این مملکت هم بیادرای ماست. کل ایدم بابای خود بشینه. جور کنه مملکت از خودی ماست.
با داود است. یکی از باشنده های شهر کابل. فکر میکنم کسان واقعا در این راستا رول کافی داره و داشته و به خاطر که روابط تنگاتنگی با مسئولین طالبان داشته.
نام من جاوید است. این خوب است که افغانا بین خود صلح بکنه ولی بخاطر به شرطی که کشورهای همسایه به این دستک نزنن ایران نه اوارا آرام بارن که صلح بکنن. چون ما شما شاهد هستیم از تعداد از رهبرای طالبان که خصوص افغانی طالبان افغانی که میخواستن پروسه صلح شامل شون اونا را پاکستان به شکل از اشکال اونا را شکنجه کردن بندی کردن که طالب تا امروز زنده مرده شان گم است و تا وقتی که دل از اینا نباشه در افغانستان صلح مدنی نیستن و اونا اهداف پلانای خود دارن در رابطه با افغانستان.
نظریات برخی از باشندگان شهر کابل را در مورد سفر نواز شریف شنیدید. شنوندگانی که به شماره 818 از طریق تلفن افغان بی سی میشون پیام فرستادن نیز بیشتر نظرشان را در مورد سفر هیئت پاکستانی به کابل ابراز کردند که چند پیام را با شما شریک میسازیم. صادق احمدزی از لوگر پیام داده و نوشته که رفت آمدهای مقامات بلند رتبه پاکستانی میتواند این خوشبینی را ایجاد کند که گویا آغاز گفتگوهای صلح با طالبان نزدیک شده و پاکستان میخواهد در این گفتگوها نقش بازی کند. قاری محمد از نورستان پیام داده و نوشته است که مقامات پاکستانی باید تعهدات پیشینشان را عملی کنند. حکمت الله پیام داده و میگوید که این آخرین چانس پاکستان است که صداقتش را در برابر افغانستان نشان بدهد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. یک سروی وزارت خارجه آمریکا نشان میدهد که 13% باشندگان افغانستان در قریه های دوردست به مواد مخدر معتاد شدند. ممن وزارت خارجه آمریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر ارقام این سروی را امروز در کابل اعلان کرد که نشان میدهد معتادین مواد مخدر در این کشور به گونه بی سابقه افزایش یافته است. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
ناامنی، نبود زمینه کار، فقر و دسترسی آسان به مواد مخدر سبب افزایش استفاده کنندگان از مواد مخدر در افغانستان شده است. معاون وزارت خارجه آمریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر میگوید سروی که در پایان سال 2014 میلادی انجام شده است نشان می‌دهد که در بخش‌های دوردست افغانستان 13% مردم به مواد مخدر آغشته شدند. ویلیام براونفیلد روز سه‌شنبه در هنگام ارائه این سروی در کابل گفت که این سروی در همکاری با وزارت صحت عامه و مبارزه با مواد مخدر افغانستان انجام شده است. آقای فیلد میگوید که رقم استفاده از مواد مخدر در افغانستان در مقایسه به دیگر کشورهای جهان بلند است و باید برای از میان برداشتن این پدیده تلاش‌های جدی شود.
رقم گرد آورده شده نشان می دهد که مواد مخدر تنها مشکل افغانستان نیست، بلکه این یک مشکل جهانی است. این پدیده به شمول امریکا 195 کشور جهانی را که عضویت سازمان ملل متحد را دارند نیز به چالش گرفته است. می خواهم تاکید کنم که نباید این پدیده کمتر قابل دید باشد.
آقای فلد میگوید که این سروی در 24 ولایت افغانستان انجام شده است. مقام‌های آمریکایی میگویند که شمار معتادان به مواد مخدر در روستاهای افغانستان 3 برابر در مقایسه به شهرهای این کشور است و این موضوع آنان را نگران ساخته است. از سوی دیگر سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که 3 میلیون تن در این کشور به مواد مخدر معتاد هستند و از جامعه جهانی میخواهد تا کمک‌هایش را در این بخش به افغانستان بیشتر سازد.
با وجود دستاوردهای فعلی در عرصه کاهش تقاضا به مواد مخدر، این کشور به تلاش‌ها و تعهدات هرچه بیشتر و جدی‌تر ضرورت دارد تا بتوانیم پاسخ جامع‌تر در قسمت مهار نمودن پدیده شوم اعتیاد و برچیدن گلیم منفور آن از کشور عزیزمان داشته باشیم.
بانو عظیمی میگوید برای نابودی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر روی یک برنامه تازه با وزارت‌های سکتوری کار می‌کند تا بر این پدیده نقطه پایان گذاشته شود. استفاده از مواد مخدر در افغانستان در حال افزایش یافته است که در سال 2005 میلادی این رقم به 900 هزار تن می‌رسید و در سال 2013 میلادی رقم معتادان در این کشور 1.5 میلیون گفته شده بود. در همین حال فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که در 31 ولایت این کشور مرکز تداوی معتادان مواد مخدر وجود دارد، اما وی تاکید می‌ورزد که این مراکز باید بیشتر شود.
وزارت صحت عامه متحد است تا در روشنایی ارقام و معلومات جامع به دست آمده از سروی فوق استراتژی مشخص خود را در خصوص تداوی معتادین مواد مخدر و رسیدگی به مشکلات این کتله بزرگ در هماهنگی با ارگان‌های زیردخل انکشاف داده و نیز با تدوین و روی دست گرفتن برنامه‌های وقایوی جامع جلو ازدیاد روزافزون معتادین مواد مخدر را بگیرد.
حکومت افغانستان تعهد کرده است که برای کنترل و جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر برنامه 4 ساله می‌سازد، اما کارشناسان انتقاد می‌کنند که برای مبارزه با کشت کوکنار و جلوگیری از تولید مواد مخدر صدها میلیون دلار در افغانستان به مصرف رسیده است، اما این مبارزه به گفته آنان نتیجه‌ای در پی نداشته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مقامات محلی در ولایت هرات میگویند در جریان سیلاب‌های شب گذشته در این ولایت دست کم 9 تن جان داده و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. همچنان به گفته این مقامات در اثر این سیلاب‌ها 3 تن ناپدید و هزاران جریب زمین زراعتی تخریب شده است. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
سیلاب های بهاری در ولسوالی های کروخ، چش شریف و اوبه ولایت هرات خسارات جانی و مالی را به بار آورده است. حیات الله احسان سخنگوی والی هرات میگوید باشندگان ولسوالی کروخ این ولایت بیشترین خسارات جانی و مالی را متحمل شدند. آقای حیات گفت تنها 7 تن از باشندگان ولسوالی کروخ در جریان سیلاب های اخیر جان داده، 11 تن زخم برداشته و 2 نفر دیگر مفقود می باشند. سخنگوی والی هرات همچنان میگوید که سیلاب های بهاری در 3 ولسوالی مختلف این ولایت نزدیک به 200 جریب زمین زراعتی را قسمان تخریب کرده است.
تعداد 7 نفر در این سیلاب شهید شدند و همچنان 11 نفر اینا صدمه رسیده و زخمی شدند. و ما هیئت را قبلا فرستاده بودیم به خاطر تحقیق موضوع و همچنان کمک رسانی و کمک های اضطراری. تقریبا 700 جریب زمین تخریب شده و 16 خانه صدمه رسیده و همچنان تقریبا به تعداد 124 از مواشی هم از بین رفته در اثر این سیلاب ها. در ولسوالی اوبه هم سیلاب داشت، تقریبا در حدود 2 نفر اینجا شهید شدن، 1 نفر مفتول، چندین نفر زخمی شدن.
با این حال مقامات محلی در را تاکید می کنند که سروی را به خاطر شناسایی آسیب دیدگان ناشی از سیلاب ها در مناطق مختلف ولایت هرات روی دست گرفتند. آنان می گویند با ختم این سروی اداره محلی هرات در نظر دارد تا کمک های اولیه را به افراد نیازمند توزیع نماید. همچنان باشندگان ولسوالی پشتونزرگون ولایت هرات نیز در تماس های تلفنی به رادیو آزادی گفتند که در اثر سیلاب ها 4 تن از باشندگان این ولسوالی جان داده و شماری از منازل مسکونی نیز تخریب شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را همراهی میکنید. یک سروی تازه میگوید از اویت ازاران نفر که در 25 سال اخیر چی از رای زمین و یا چی از رای بحر رای کشورهای اروپایی شدند اثر در دست نیست. رهبران کشورهای اروپایی پس از آن متوجه این راه‌های خطرناک شدند که صدها تن از مهاجرین غیرقانونی در ماه گذشته در آب‌های مدیترانه غرق شدند. تفصیل بیشتر در این مورد را از مقیم نایب می‌شنویم.
تقریبا از هویت همه مهاجرینی که گفته شده در 25 سال اخیر به هدف زندگی بهتر در راه رسیدن به اروپا از بین رفتن نشانه بجا نمانده است. این مطلب در تحقیق تازه یک پوهنتون هلندی بیان گردیده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات کشورهای جنوب اروپا از سال 1990 میلادی تا سال 2013 میلادی 803188 نفر را پیدا کردند که گفته می شود مهاجرین غیر قانونی هستند، در حالی که 1800 مهاجر غیر قانونی از آغاز سال جاری میلادی تا کنون در آبهای بحیره مدیترانه غرق شدند. در نتیجه این تحقیقات که از سوی پوهنتون آزاد امستردام صورت گرفته، کشورهای اروپای جنوبی برای اولین بار ارقام رسمی تلفات مهاجرین را بررسی کردند. مهاجرین غیر قانونی که برای زندگی بهتر در راه رسیدن به کشورهای اروپایی جانهای خود را از دست دادند. این مهاجرین که به خاطر جنگ و ناامنی در کشورهایشان در شرق میانه و شمال افریقا برای پیدا کردن محل امن به اروپا سفر میکنند، در راه رسیدن به هدف به مشکلات زیاد روبرو میشوند. این خطرات و تهدیدها بعد از آن توجه مقامات کشورهای اروپایی را جلب کرد که در ماه گذشته 900 مهاجر غیرقانونی در آبهای بحیره مدیترانه غرق شدند. این مهاجرین از لیبیا توسط یک کشتی کهنه راهی اروپا بودند. این حادثه تقاضاها برای تقویت عملیات نجات را در آبهای اتحادیه اروپا تشدید بخشید. تحقیق کنندگان این سروی بالاخره به این نتیجه رسیدند که تلفات مهاجرین غیر قانونی که گفته می شود راهی اروپا شدند بین سالهای 1990 و 2000 به طور متواتر افزایش یافتند. از سال 1990 میلادی هویت تنها 24% مهاجرین غیر قانونی تشخیص شدند و از 76% باقی مانده آنها از افغانستان گرفته تا صحرای افریقا همه ایشان ناپدیدند. پروفیسر توماس سپیکر بایر که روی این تحقیق کار کرده از کشورهای اروپایی خواسته است که یک سیستم مرکزی ثبت اسناد را ایجاد کنند. سیستمی که در کنار دیگر مشخصات نشانی ها و عکس های مهاجرین غیر قانونی را که در این مسیر جان دادند نیز درج نماید تا هویت آنها با اداره صلیب سرخ بین المللی و دیگر سازمان ها مشخص شود.
یک تابلوی نقاشی رکود فروش آثار نقاشی را در جهان شکست. این تابلو که توسط هنرمند فرانسوی پابلو پیکاسو نقاشی شده است، روز دوشنبه به مبلغ 179 میلیون و 400 هزار دلار آمریکایی به فروش رسید. آرش مایون با جزئیات بیشتر.
پابلو پیکاسو، هنرمند اسپانیایی که در فرانسه زندگی میکرد، تابلوی زنان الجزایری را در سال 1955 میلادی تصویر کرد. این تابلو با الهام از اثر نقاشی هنرمند فرانسوی ایوجین دولاکخه که در قرن 19 میلادی زندگی میکرد تصویر شده است. تابلوی زنان الجزایری روز دوشنبه 11 ماه می سال جاری میلادی در حراجی کریستی در نیویورک در جریان مزایده با قیمت 179 میلیون و 400 هزار دلار آمریکایی به فروش رسید و رکورد قیمت فروش تابلوهای نقاشی را در جهان شکست. قبلا در سال 2013 میلادی یک تابلوی نقاشی هنرمند بریتانیایی فرانسیس بیکن که با قیمت 142 میلیون و 400 هزار دلار آمریکایی فروخته شد، قیمت ترین تابلویی بود که تا آن زمان در جهان فروخته شده است. جسی پلکانن، رئیس حراجی کریستی، با اعلان این که تابلوی زنان الجزایری ریکارد فروش را در جهان قائم کرده است، به خبرنگاران گفت: ما همیشه می دانستیم که این تابلو ریکارد فروش را در جهان خواهد شکست. ریکوردی که در همین جا توسط تابلوی فرانسیس بیکن قائم شده بود و با قیمت 142 میلیون و 400 هزار دلار آمریکایی فروخته شد. قابل تعجب نیست که نقاشی هنرمند نابغه قرن بیستم و اگر بخواید به عقیده من موزارت نقاشی قرن بیستم به 180 میلیون دلار فروخته شود. این شگفت‌انگیز و یک اثر شگفت‌آور است. 12% کمیشن حراجی کریستی نیز با قیمت فروش تابلوی زنان الجزایری پابلو پیکاسو ضمیمه شده است. سارا لچمن، پروفسور تاریخ دیزاین، میگوید آثار امپرسیونیستی و نقاشی مدرن مارکت هنر نقاشی را به خاطر آن در تسخیر خود درآورده است که زیبا و قابل دسترسی بوده، ارزش واقعی آنها ثابت شده است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی رو میتونید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاستم، تشکری میکنم از امرویتون با رادیو آزادی. فردا دوباره در خدمتتون حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.